صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 17 روز از ماه آذر رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم. خوش آمد بهتون میگم به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. چهارشنبه بود؟
چهارشنبه‌تون
بخیر و خوشی شروع شده باشه. امیدوارم که یک روز پر انرژی و سرشار از شادی رو در پیش رو داشته باشید. پیش از هر چیز توجهتون رو جلب میکنم به خبرهای این ساعت.
روحانی میگوید ایران نمیگذارد ترامپ برجام را پاره کند.
دیدبان هسته‌ای سازمان ملل فرایند خروج مازاد آب سنگین ایران را تایید کرد.
همزمان با اعلام آمادگی قوه قضاییه برای محاکمه موسوی، کروبی و رهنورد، علی مطهری میگوید برای آزادیشان برنامه داریم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده است ایران نمیگذارد دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا سند توافق هسته‌ای یا برجام را پاره کند. آقای روحانی روز سه‌شنبه در دانشگاه تهران گفت ایران به تعبیر او تنها کشوری است که میگوید از انتخاب دونالد ترامپ نه خوشحالیم و نه غم‌زده هستیم. دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود برجام را توافقی بد توصیف کرده و خواستار لغو آن شده بود. حسن روحانی روز شنبه 13 آذر ماه نیز در دیدار با یک مقام روسی تاکید کرده بود که برجام توافقی 7 جانبه است و نباید اجازه داد کشوری آن را تضعیف کند. پیش از این آیت الله خامنه‌ای هم گفته بود که ما برجام را نقض نمی‌کنیم، ولی اگر آمریکایی‌ها برجام را پاره کنند ما آن را آتش می‌زنیم.
دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک تایید کرد که ایران با ارسال مازاد آب سنگین خود به خارج به میزان تعیین شده در توافق اتمی بازگشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در گزارشی تایید کرده که فرایند خروج 11 تن آب سنگین از ایران را راستی آزمایی کرده است. ایران بر اساس توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 مجاز است حداکثر 130 تن آب سنگین ذخیره داشته باشد. آب سنگین می‌تواند برای تولید پلوتونیوم مورد استفاده قرار گیرد که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارد.
غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید این نهاد آماده محاکمه موسوی، کروبی و رهنورد است. آقای اجایی در مراسم 16 آذر ماه در دانشگاه تهران گفت مصوبه شورای امنیت ملی برای حصر این افراد کماکان باقی است و قوه قضاییه آمادگی دارد در صورت تغییر مصوبه آنها را محاکمه کند. سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نامهای میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفت آنها جنایت کردند. در همین حال علی مطهری نایب رئیس مجلس در جریان سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر از برنامه‌ای برای ملاقات با آیت الله خامنه‌ای و محصوران جهت رفع حصر خبر داد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از سال 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند.
نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی ایران و روسیه روز سه‌شنبه موفق شدند تا نزدیکی منطقه موسوم به شهر قدیم حلب پیشروی کنند. گزارش رویترز عملیات دیروز بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی سوریه در 5 سال گذشته بوده است. هرچند به نقل از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته شده که مسکو و واشنگتن برای تخلیه شورشیان باقی مانده در شهر حلب گفتگو را آغاز کردند، اما رویترز به نقل از منابع خود احتمال گفتگو بر سر این موضوع را منتفی دانسته است. در همین حال شورشیان اعلام کردند که تحت هیچ شرایطی مواضع خود را ترک نخواهند کرد. در 2 هفته گذشته شورشیان بیش از 2/3 مناطق تحت کنترل خود را از دست دادند.
دادگاهی در عربستان سعودی 15 نفر از متهمان به راه اندازی شبکه جاسوسی برای ایران را به اعدام محکوم کرد. چندین نفر از دیگر متهمان این پرونده به حبس محکوم شدند. متهمان 30 نفر شهروند عربستانی، 1 ایرانی و 1 افغان هستند. از جمله اتهام های این افراد دامن زدن به اختلافات قومی و جذب نیرو برای جاسوسی بوده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ارتباط تهران با این افراد را رد کرد و وارد کردن این اتهامات را با اغراض سیاسی توصیف کرد. روابط عربستان و ایران در کشورهای عربستان و ایران یکدیگر را به دخالت در امور داخلی کشور دیگر و بحرانهای منطقه‌ای متهم کردند.
روز گذشته و مناسبت روز دانشجو در ایران باز هم موضوع حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌انگیز سال 88 در دو سخنرانی علی مطهری نماینده مجلس و غلام حسین محسنی اژه‌ای مطرح شد. همکارم بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به موضوع حصر در سخنرانی‌های روز دانشجو.
دو خبر درباره رهبران معترضان به نتایج انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 در یک روز. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیروز سه‌شنبه بدون نام بردن از زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفت که قوه قضاییه در صورت تغییر مصوبه شورای عالی امنیت ملی آماده محاکمه این ستن است. او رهبران معترضان به انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 را به جنایت متهم کرد و گفت که مصوبه شورای امنیت ملی برای حصر این افراد کماکان به قوت خود باقی است. زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از سال 1389 تا کنون در حبس خانگی یا حصر به سر می‌برند. از سوی دیگر علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیز همزمان گفت که فکر می‌کند باید مسئله حصر غیرقانونی هر چه زودتر حل شود. او گفت در تلاش است که همراه با برخی نمایندگان مجلس با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محصوران درباره حصر دیدار گفتگو کند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه درباره نگاه و پافشاری علی مطهری به رفع حصر و روشن شدن وضعیت محصوران میگوید:
سخنان آقای مطهری نشانگر عزم ایشون و مطالبه است که به حق میدونه. در همین روزها باز هم افرادی گفتن که مسئله حصر به آقای خامنه‌ای ربط داره و تا محصورین توبه نکنند رفع حصر نخواهد شد. ولی در همین فضا شد تنها صدایی که در سطوح بالای قدرت در ایران شنیده میشه صدای آقای علی مطهریه که چون خودش این حصر رو ظالمانه و غیرقانونی میدونه، قبلا هم گفته، و این رو مطالبه بخش مهمی از مردم میدونه و یه عزمی هم برای حلش داره، میخواد نوعی وساطت بکنه و سخن مردم رو باساق میده در بلندگوهای رأس هرم سیاسی، اما به نظر نمیرسه که زیاد به نتیجه برسه. اما هر قدر این صدا همراه بشه با فشار جامعه مدنی که ممکنه در کوتاه مدت جواب نده، ولی این فشارها نشون داده که بالاخره تأثیر خودشو خواهد گذاشت.
رهبر جمهوری اسلامی که گفته می شود دستور حصر خانگی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی را صادر کرده، این رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را سران فتنه می خواند. در این میان زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی بارها خواستار محاکمه خود شدند، به طوری که چند ماه پیش مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست که از حاکمیت مستبد بخواهد که در دادگاه علنی او را محاکمه کند. حسن روحانی پیشتر و در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که مسئله حصر را حل خواهد کرد، اتفاقی که تا امروز و با گذشت 4 سال هنوز جامعه عمل نپوشیده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
گزارش بنیامین صدر دیدیم و شنیدیم. اما اومد یه خبری که توی این چند روزه هم تو فضای مجازی هم تو تلویزیون ایران تو برنامه 90 خیلی حاشیه ساز و جنجالی شده، این ماجرای عکس گرفتن مهدی رحمتی با یکی از هواداران تیم استقلال. در 5 ماه پیش توی یک اردویی که تیم استقلال داشته، یکی از هواداران تیم استقلال یک خانومی هستن، حالا با پوششی که خانوم‌ها خارج از کشور یک چیز طبیعیه.
من عکس دیدم حقیقتش
در ماه تابستان.
آره، بعد دنبال یه چیزی بودم مدام که خیلی عجیب باشه، غیر قانونی باشه، بعد یه مقدار که تمرکز کردم گفتم آها، این لابد به خاطر اینکه این خانوم مثلا حالا یک دامن پاش هست و حالا حجاب اسلامی نداره، مثلا این
دامنه یا شلوارک چیزه
من نمیدونم، شلوارک
بعد خیلی هم فاصله داره هم مهدی رحمتی با این خانم،
آخه طرفدار تیم ملی مثلا، اینا تمام کسانی هستن. ببین مثلا وقتی که اتفاقی میفته، وقتی مثلا یک بازی در جام جهانی، تمام این ایرانیای مقیم خارج از کشور میان تشویق میکنن، درسته؟ ولی به محض اینکه حالا همون آدم میتونه در جزو تشویق کننده ها باشه دیگه، میاد یه عکس میگیره شده جرم مثلا
برای بازیکن تیم استقلال، و گفته بودن که آقای رحمتی قراره که چند جلسه محروم بشن از فوتبال.
ببین برام سابق بر این اگر نبود که مثلا با خواننده ها عکس میگرفتن،
با سیاستمدارها،
با سیاست کی، با سیاست خارج از کشور،
با سیاستمدارها خارج از کشور بوده بالاخره یه سری از طرفدارا.
من بیشتر چیزا هنرمندای ایرانی خارج از کشور رو دیدم. خب بعد خانوم های طرفدار که حالا پوشش اسلامی هم حجاب اسلامی هم نداشتن و اینها، و این خب به نظر من در بهترین حالتش جدید بود.
آقای رحمتی گفته بودن اگه محروم بشن از فوتبال برای همیشه خداحافظی میکنن و خیلی این سر صدا به پا کرده بود.
تیم های بین المللی بازی
بعد فدراسیون فوتبال گویا یکی از مسئولینش اعلام کرده بود که این حکم اجرا نخواهد شد و این اتفاق نخواهد افتاد.
حالا این همزمان با این حملات با آقای شجاعی هم هست دیگه، درسته؟
تقریبا همزمان شدش با این ماجراهای مسعود شجاعی. یه کامنت خیلی بامزه گذاشته یکی از کاربران در صفحه فیسبوک رادیو فردا، گفتن که پس آقای احمدی نژاد هم به خاطر بغل کردن مادر چاوز باید 3 دوره از انتخابات ریاست جمهوری محروم می‌شد. این خیلی دست به دست شده عکس آره، آقای احمدی نژاد با مادر هوگو چاوز،
همه چیز جنسیت زده شده. بعد آقای به نام سبا،
خانومی به نام سبا،
خانومه شما بره. انتخاب کردی حالا خب من یاد آقای صادق سبا خب خانمی به نام سبا گفتن که پس داستان قاری قرآن سعید طوسی چی میشه؟
بله که آقای سعید طوسی هم که دیگه
بله دیگه معرف حضور هستن دیگه.
بله کاربری به اسم محمود هم نوشتن که اینها همش زیر سر مسئول جدید کمیته اخلاق است که قبلا احکام عجیب و غریبی رو صادر کرد، آقای قاضی تورک که الان شدن رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال و خیلی دارن جنجالی عمل میکنن. به سوابقش میتونی اشاره کنی که
بله، یکی که ایشون در دادگاه انقلاب اهواز و اندیمشق برای محاکمه فعالان عرب اونجا مطرح بود نامشون، بعد در دادگاه مهافرید خسروی که اعدام شد نماینده اجرای احکام دادستانی بودن، بعد سرپرست دادسرای اوین بودن و بعد هم نقش در تبعید آقای بهمن احمدی عمویی نقش داشتند.
بل با افتخارم گفتن که تو این دوره کوتاهی که شدن مسئول کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال حدود 40 پرونده چقدر تشکیل دادن و دارن به سرعت.
من فراموش کردم بگم که ایشون در محکومیت ابوالفضل عابدینی فعال مدنی هم نقش داشتن و در سوابقشون یک همچین برکتی هم بوده.
بله. خب اگه در مورد این خبر یا خبرهای دیگه برنامه صبحانه با خبر یا رادیو فردا یا وبسایت نظری داشتین، میتونین که با شماره 20420221122112 تماس بگیرین و نظرتون رو اعلام کنین.
شما رهبران و زعمای فعلی ایران از صدر تا ذل کدام اصول دیپلماتیک را در معادلات جهانی و اخلاق سیاسی را رعایت کرده و میکنید که از جهانیان طلبکاریم؟ سفارت و ملک شخصی دولتی را تصاحب کرده، هر روز مرگ بر آمریکا و از همه مهمتر تهدید مرتب سپاه پاسداران آمریکا را، اون وقت توقع داریم تحریم ها لغو شود؟ ما قدیمی ها می گفتیم با هر دستی بدهی با همون دست پس می گیریم.
آقای علی مطهری در سخنانشون فرمودن حصر خانگی آقایان مهدی کروبی و میر حسین موسوی خلاف قانون اساسی هست. در جامعه ما قانون اساسی معنا و مفهوم واقعی خودش رو تا حالا پیدا نکرده و هر کس که بخواد قضاوت عادلانه بکنه و حق بگه از نظر سردمداران حکومت خائن محسوب میشه.
37 سال مبارزه با مواد مخدر از زمان آقای خلخالی تا حالا، اعدام، شلاق، زندان و جریمه نقدی، آیا مثبت بوده یا منفی؟ اگر مثبت بوده که هیچ، اگر منفی بوده چرا تجدید نظر نمی کنند؟
برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه 17 آذر همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. روز گذشته 16 آذر بود و روز دانشجو. شهرام، نگاه روزنامه‌های امروز به برگزاری مراسم روز دانشجو چگونه بوده؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا روزنامه‌های نزدیک به حامی دولت و نزدیک به دولت تیترها یا عکس‌های صفحه‌ای که خودشون به اختصاص دادن به مراسم 16 آذر، اغلب این روزنامه‌ها از جمله روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش سخنرانی آقای حسن روحانی در دانشگاه تهران رو که مراسم رسمی 16 آذر بوده پوشش دادن. روزنامه اعتماد نوشته که آقای روحانی در جریان این سخنرانی مورد انتقاد برخی از دانشجویان اصولگرا قرار گرفته. البته دانشجویان نزدیک به اصلاح طلبان یا دانشجویان مستقل هم انتقادهای دیگری به دولت آقای روحانی داشتن نسبت به وعده‌هایی که ایشون داده در زمینه آزادی بیان، رفع فضای امنیتی از دانشگاه‌ها و همچنین رفع هست که این وعده ها تا کنون محقق نشده. یکی دیگر از روزنامه‌هایی که امروز گزارش مفصلی درباره جدال اصولگرایان با دولت آقای روحانی در دانشگاه ها منتشر کرده روزنامه شرق هست. نوشته که آقای محمد باقر قالیباف که شهردار تهران و کاندیدای دوره قبل ریاست جمهوری و احتمالاً کاندیدای دوره بعدی هست، به شدت دولت آقای روحانی رو مورد انتقاد قرار داده و گفته که حالا نه چرخ هسته‌ای چرخید نه زندگی مردم. روزنامه دیگر که باز در این باره گزارش داره روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران، که اظهارات آقای روحانی رو با تیتر همه تحریم ها رفت جز بانکی در صفحه یک منتشر کرده و البته این روزنامه نوشته که دانشجویان انتقادات تندی به آقای روحانی داشتن. و روزنامه همدلی هم تأکید کرده از بر این که روز گذشته یعنی روز دانشجو روز استراحت مطالبات بوده، از قول آقای علی مطهری نوشته که درخواست کردن شماری از نمایندگان که دیدار کنن با آقای خامنه‌ای و همچنین با کسانی که محصور هستن، آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، تا راهی برای رفع حصر پیدا کنند.
بله، اما روزنامه آرمان از احتمال فیلتر شدن شماری از پیام رسان‌ها خبر داده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
بله، این روزنامه به نقل از آقای کمال هادیانفر که به نوشته این روزنامه پلیس فتای نیروی انتظامی هست، نوشته که 30 پیامرسان فیلتر خواهند شد. اسامی پیامرسان‌هایی که در این گزارش آمده اغلب اسامی پیامرسان‌هایی هست که خیلی هم مورد کاربرد قرار نمیگیره یا مورد استفاده در ایران قرار نمیگیره، از جمله تلگرام از به این پیامرسان‌ها نیست. در این حال این مقام نیروی انتظامی گفته که ما چند هزار و کانال تلگرامی هم که در اون قمار رواج داشته رو شناسایی و فیلتر کرد.
اما دست آخر روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره بودجه نهادهای فرهنگی در سال 96. روایت این روزنامه چگونگی توزیع این بودجه چگونه بوده شهرام؟
در گزارشی که روزنامه جهان صنعت منتشر کرده به سهم اندک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بودجه فرهنگی اشاره شده. نوشته که این وزارتخونه با همه تشکیلات و معاونت‌های مختلف و گستره سراسری خودش 1180 میلیارد تومان در سال 96 بودجه براش تعیین شده، در حالی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تنهایی 1598 میلیارد تومان و همچنین مرکز خدمات و حوزه علمیه قم هم بیشتر از 700 میلیارد تومان بودجه خواهد داشت. نهادهای موازی فرهنگی هم هر کدوم بودجه‌های کمتری رو به خودشون اختصاص دادن.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود.
متشکرم.
در ادامه این برنامه نامزدهای جوایز برید در سال 2017. گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. زاهدان با حداکثر دمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 20 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما امروز و فردا بارش باران و برف برای سواحل دریای خزر و به صورت پراکنده برای شمال شرق، شمال غرب، دامنه های جنوبی البرز و غرب کشور پیش بینی میشه. ضمن اینکه نسبت به وقوع کولاک و مه غلیظ در استانهای گیلان، مازندران و گلستان از بعد از ظهر روز پنجشنبه از سوی سازمان هواشناسی هشدار داده شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده است ایران نمیگذارد دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا سند توافق هسته‌ای یا برجام را پاره کند. همزمان با اعلام آمادگی قوه قضاییه برای محاکمه موسوی، کروبی و رهنورد، علی مطهری میگوید برای آزادیشان برنامه داریم. نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی ایران و روسیه روز سه‌شنبه موفق شدند تا نزدیکی منطقه مرسوم به شهر قدیم حلب پیشروی کنند. عملیات دیروز بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی سوریه در 5 سال گذشته بوده است. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک تایید کرد که ایران با ارسال مازاد آب سنگین خود به خارج به میزان تعیین شده در توافق اتمی بازگشته است. دادگاهی در عربستان 15 نفر از متهمان به راه اندازی شبکه جاسوسی برای ایران را به اعدام محکوم کرد. چندین نفر از دیگر متهمان این پرونده به حبس محکوم شدند. تهران ارتباط با این افراد را رد کرده است. به دنبال استعفای مانوئل والز از سمت نخست وزیری فرانسه، رئیس جمهوری آن کشور برنارد کازنوو وزیر کشور را به سمت نخست وزیر جدید منصوب کرد. وضعیت سلامت آرش صادقی، کنشگر مدنی زندانی، در 41 روز اعتصاب قضا وخیم گزارش شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان یک بار دیگر به عنوان رهبر حزب دموکرات مسیحی برگزیده شد. اتحادیه اروپا به بریتانیا اعلام کرده تا ماه اکتبر سال 2018 میلادی فرصت دارد که این اتحادیه را ترک کند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید صرف نظر از شخصی یا غیر شخصی بودن حساب‌ها، از وجه قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضاییه پرسیده است. آقای صادقی از رئیس قوه قضاییه خواسته بود درباره حساب‌هایی که گفته می‌شود به نام شخص اوست اطلاع رسانی کند.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از فوتبال ایران و جهان، بسکتبال NBA و همچنین مسابقات تیراندازی آسیا در تهران.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا در ایران آغاز شد. مسابقات رده نوجوانان برگزار شد و تیم دختران ایران در مجموع در مسابقات رده بندی تیمی به مقام 5 رسید و از کسب مدال باز موند. چین، بنگلادش و قزاقستان عناوین اول تا سوم نصیب خودشون کردن. در مسابقات انفرادی هم بهترین عنوانی که تیم ایران میتونست به دست بیاره کسب مقام 6 بود توسط فاطمه کرمزاده. میرمعصوم سهرابی مدیر عامل باشگاه ماشین‌سازی تبریز از سمت خودش کناره‌گیری کرد در پی اختلاف با هیئت مدیره بر سر انتخاب سرمربی جدید. هیئت مدیره‌ای که گزینه خارجی مد نظرشه و او با این تصمیم موافق نبود. قبل از آقای سهرابی، رسول خطیبی سرمربی باشگاه ماشین‌سازی هم از سمت خودش کناره‌گیری کرد. تیمی پر سابقه و قدیمی که در فصل جدید به لیگ برتر صعود کرد اما در رده آخر قرار داره و در خطر سقوط. خبر بعدی در رابطه با مسابقات فوتبال در اروپا، لیگ قهرمانان اروپا مرحله گروهیش تموم شد. بازی‌های دیشب و در گروه نخست آرسنال صدرنشین شد. پاریس سن ژرمن از پس لودوگورتس بلغارستان برنیامد، به زحمت در دقیقه 90 تونست 2-2 مساوی کنه، به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعدی شد. در گروه دو ناپولی صدرنشین شد، بنفیکا به عنوان تیم دوم و صعود کردن به دور بعدی مرحله حذفی. در گروه سوم بارسلونا در شرایطی که با تمام توان هم در این مسابقه حضور نداشت، دروازه بروسیا مونشنگلادباخ به توپ بس 4-0 بازی رو برد. آردا توران هتریک کرد در این مسابقه، بازیکن ترکیه بارسا. و در گروه چهار بایر مونیخ تونست اتلتیکو مادرید رو شکست بده با گل روبرت لواندوفسکی، اما مادریدی ها از قبل سرگروهیشون مسجل بود، بایر مونیخ به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعدی شد. اما از گروه پنج روستوف، تیمی که سردار آزمون رو در اختیار داره، همچنین سعید عزت اللهی مقابل آینتهوون به تساوی بدون گل رسید. خب از راهیابی مرحله بعد لیگ قهرمانان باز موند، اما راهی مسابقات کاپ اروپا شد با توجه به اینکه در این گروه به مقام سوم رسیدن و اونا در رقابت‌های لیگ اروپا به مسابقات خودشون ادامه خواهند داد. در همین گروه رقابت تیم بایر مونیخ و اتلتیکو با نتیجه 1-0 فشار کردن به سود بایرن به پایان رسید، تا بایرنی‌ها بعد از اتلتیکو به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد بشن. و خبر آخر در رقابت‌های بسکتبال در NBA، پیروزی گلدن استیت مقابل تیم ایندیانا پیسرز در رقابتی که کلی تامسون با کسب 60 امتیاز رکورد جالب توجهی رو به جا گذاشت که در 4 دهه گذشته این باشگاه کسب این تعداد امتیاز در یک مسابقه، اونم 29 دقیقه بی سابقه بود. چهارشنبه‌ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو می‌کنم.
جوایز بریت از جمله معتبرترین های صنعت جهانی موسیقیه و معمولاً هم مراسم پرزرق و برق اون در ماه دوم سال میلادی برگزار میشه، اما همه ساله چند ماه مونده به این رویداد نامزدهای یک بخش اون زودتر از بقیه معرفی میشن، بخش منتخب منتقدین. از اسم اون هم پیداست که نامزدها و برنده های این بخش رو صرفاً منتقدین هنری انتخاب میکنن. با این حال این هنرمندان یک ویژگی دارن، اونها چهره های تازه واردن که هنوز اولین آلبوم خودشون رو منتشر نکردن. بردیا افشین امروز نگاهی انداخته به نامزدهای منتخب منتقدین بریت برای سال 2017.
در جمع 3 نامزد دریافت جایزه منتخب منتقدین بریت، نام یک رپر به چشم می‌خوره، یک هنرمند جوان 25 ساله به اسم آن ماری، خواننده و آهنگساز انگلیسی که پیشتر به واسطه حضورش به عنوان خواننده مهمان در آثار هنرمندانی موفق چون رودی منتال و کلین بندت توجه ها رو به خودش جلب کرده بود. اما او یکی دو سالی است چند تک آهنگ انفرادی رو منتشر کرده، تا اینجا 6 تک آهنگ و یک مجموعه کوتاه چند تک آهنگی رو. به لطف همین آثار او در سال 2016 نامزد دریافت 2 جایزه مهم بود، نامزد دریافت جایزه بهترین چهره تازه وارد در مراسم جوایز موبو و MTV اروپا. با این حال هنوز آن ماری روشن نکرده که اولین آلبومش رو کی به بازار میده، احتمالاً در سال 2017 این اتفاق میافته. بعد این توضیح رو درباره او بدم که آن ماری صاحب چند مدال طلا و نقره جهانی است در رشته شوتوکان کاراته، اون هم در رده‌های سنی مختلف. به قسمت‌هایی از یکی از آثار موفقش توجه می‌کنیم به اسم Do It Right. دوا لیپا تا به حال 5 تک آهنگ منتشر کرده، اما همین تعداد کم هم کافی بوده که با استعدادش توجه منتقدین هنری در رسانه‌های بریتانیایی رو به خودش جلب کنه. نام او در فهرست صدای سال 2016 میلادی بی بی سی قرار داشت، فهرستی متشکل از هنرمندانی مستعد و آینده دار. او خواننده است با صدای خشدار و در آهنگسازی متأثر از فضای سبکای مختلف چون ریتم اند بلوز و سول، اما خودش موسیقیش رو یک جور پاپ تلخ توصیف میکنه. درباره او این توضیح رو اضافه کنم که از پدر و مادری اهل کوزوو متولد شده. والدین او در دهه 90 میلادی شهر پریشتینا رو که درگیر جنگ‌های استقلال کوزوو بود به قصد لندن ترک کردند. پدر دوالیپا یک ستاره موسیقی راک آلبانیایی زبان کوزوو بوده و تأثیر هنر پدرش در آثار دوالیپا به چشم می‌خوره، از جمله در آهنگ موفق بی ده وان.
خب، بخش دوم برنامه صبحانه با خبر مجدداً به شما سلام میگم. مهدی طاهباز هستم، در بخش دوم همچنان با ما همراه باشید.
مهدی، من قبل از اینکه شروع کنیم بگم من عاشق این خانم انمری شدم.
عاشق صداشون شدین یا عاشق خودشون شدین؟
کل پکیج. کل پکیج. الان متوجه شدم که اسمش کاملشون انمری نیکولسون هست و متولد آوریل 1991 هستن. اگر صدا رو میشنون با ما تماس بگیرن. خیلی
خب، بریم سر خط خبرها. روحانی میگوید ایران نمیگذارد ترامپ برجام را پاره کند.
دیدبان هسته‌ای سازمان ملل فرایند خروج مازاد آب سنگین ایران را تایید کرد.
همزمان با اعلام آمادگی قوه قضاییه برای محاکمه موسوی کروبی و رهنورد، علی مطهری میگوید برای آزادیشان برنامه داریم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده است ایران نمیگذارد دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا سند توافق هسته‌ای یا برجام را پاره کند. آقای روحانی روز سه‌شنبه در دانشگاه تهران گفت ایران به تعبیر او تنها کشوری است که میگوید از انتخاب دونالد ترامپ نه خوشحالیم و نه غم‌زده هستیم. دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود برجام را توافقی بد توصیف کرده و خواستار لغو آن شده بود. حسن روحانی روز شنبه 13 آذر ماه نیز در دیدار با یک مقام روسی تاکید کرده بود که برجام توافقی هفت جانبه است و نباید اجازه داد کشوری آن را تضعیف کند. پیش از این آیت الله خامنه ای هم گفته بود که ما برجام را نقض نمی کنیم، ولی اگر آمریکایی ها برجام را پاره کنند ما آن را آتش می زنیم.
دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک تایید کرد که ایران با ارسال مازاد آب سنگین خود به خارج به میزان تعیین شده در توافق اتمی بازگشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در گزارشی تایید کرده که فرایند خروج 11 تن آب سنگین از ایران را راستی آزمایی کرده است. ایران بر اساس توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 مجاز است حداکثر 130 تن آب سنگین ذخیره داشته باشد. آب سنگین می تواند برای تولید پلوتونیوم مورد استفاده قرار گیرد که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید این نهاد آماده محاکمه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد است. آقای اژه‌ای در مراسم 16 آذر ماه در دانشگاه تهران گفت مصوبه شورای امنیت ملی برای حصر این افراد کماکان باقی است و قوه قضاییه آمادگی دارد در صورت تغییر مصوبه آنها را محاکمه کند. سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نام‌های میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفت آنها جنایت کردند. در همین حال علی مطهری نایب رئیس مجلس در جریان سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر تهران از برنامه‌ای برای ملاقات با آیت الله خامنه‌ای و محصوران جهت رفع حصر خبر داد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از سال 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند.
نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی ایران و روسیه روز سه‌شنبه موفق شدند تا نزدیکی منطقه موسوم به شهر قدیم حلب پیشروی کنند. گزارش رویترز، عملیات دیروز بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی سوریه در 5 سال گذشته بوده است. هرچند به نقل از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته شده که مسکو و واشنگتن برای تخلیه شورشیان باقی مانده در شهر حلب گفتگو را آغاز کردند، اما رویترز به نقل از منابع خود احتمال گفتگو بر سر این موضوع را منتفی دانسته است. در همین حال شورشیان اعلام کردند که تحت هیچ شرایطی مواضع خود را ترک نخواهند کرد. در دو هفته گذشته شورشیان بیش از دو سوم مناطق تحت کنترل خود را از دست دادند.
دادگاهی در عربستان 15 نفر از متهمان به راه اندازی شبکه جاسوسی برای ایران را به اعدام محکوم کرد. چندین نفر از دیگر متهمان این پرونده به حبس محکوم شدند. متهمان 30 نفر شهروند عربستانی، یک ایرانی و یک افغان هستند. از جمله اتهام‌های این افراد دامن زدن به اختلافات قومی و جذب نیرو برای جاسوسی بوده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ارتباط تهران با این افراد را رد کرد و وارد کردن این اتهام ها را با اغراض سیاسی توصیف کرد. روابط عربستان و ایران یکدیگر را به دخالت در امور داخلی یکدیگر متهم می کنند و همچنین می گویند طرف مقابل در بحران های منطقه‌ای نقش دارد.
روز گذشته و به مناسبت روز دانشجو در ایران باز هم موضوع حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌انگیز سال 88 در دو سخنرانی علی مطهری نماینده مجلس و غلام حسین محسنی اژه‌ای مطرح شد. همکارم بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به موضوع حصر در سخنرانی‌های روز دانشجو.
دو خبر درباره رهبران معترضان به نتایج انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 در یک روز. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیروز سه‌شنبه بدون نام بردن از زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفت که قوه قضاییه در صورت تغییر مصوبه شورای عالی امنیت ملی آماده محاکمه این ستن است. او رهبران معترضان به انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 را به جنایت متهم کرد و گفت که مصوبه شورای امنیت ملی برای حصر این افراد کماکان به قوت خود باقی است. زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از سال 1389 تا کنون در حبس خانگی یا حصر به سر می‌برند. از سوی دیگر علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیز همزمان گفت که فکر می‌کند باید مسئله حصر غیرقانونی هر چه زودتر حل شود. او گفت در تلاش است که همراه با برخی نمایندگان مجلس با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محصوران درباره حصر دیدار و گفتگو کند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه درباره نگاه و پافشاری علی مطهری به رفع حصر و روشن شدن وضعیت محصوران میگوید:
سخنان آقای مطهری نشانگر عزم ایشون و مطالبه است که به حق میدونه. در همین روزها باز هم افرادی گفتن که مسئله حصر به آقای خامنه‌ای ربط داره و تا محصورین توبه نکنند رفع حصر نخواهد شد. ولی در همین فضا شاید تنها صدایی که در سطوح بالای قدرت در ایران شنیده میشه صدای آقای علی مطهریه، که چون خودش این حصر رو ظالمانه و غیرقانونی میدونه، قبلا هم گفته، و این رو مطالبه بخش مهمی از مردم میدونه و یه عزمی هم برای حلش داره، میخواد نوعی وساطت بکنه و سخن مردم رو باساق میده در بلندگوهای رأس هرم سیاسی، اما به نظر نمیرسه که زیاد به نتیجه برسه. اما هرقدر این صدا همراه بشه با فشار جامعه مدنی که ممکنه در کوتاه مدت جواب نده، ولی این فشارها نشون داده که بالاخره تأثیر خودشو خواهد گذاشت.
رهبر جمهوری اسلامی که گفته می شود دستور حصر خانگی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی را صادر کرده، این رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را سران فتنه می خواند. در این میان زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی بارها خواستار محاکمه خود شدند، به طوری که چند ماه پیش مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست که از حاکمیت مستبد بخواهد که در دادگاه علنی او را محاکمه کند. حسن روحانی پیشتر و در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که مسئله حصر را حل خواهد کرد، اتفاقی که تا امروز و با گذشت 4 سال هنوز جامعه عمل نپوشیده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب تلفن‌های رادیو فردا میتونید که با ما تماس بگیریم و نظرات خودتون رو اعلام کنین. شماره تماس ما هست 2042 02-21-12-21-12.
شما رهبران و زعمای فعلی ایران از صدر فاضل کدام اصول دیپلماتیک را در معادلات جهانی و اخلاق سیاسی را رعایت کرد و می کنید که از جهانیان طلب کاریم؟ سفارت و ملک شخصی دولتی را تصاحب کرده، هر روز مرگ بر آمریکا و از همه مهمتر تهدید مرتب سپاه پاسداران آمریکا را. اون وقت توقع داریم تحریم ها لغو شود. ما قدیمی ها می گفتیم با هر دستی بدهی با همون دست پس می گیریم.
آقای علی مطهری در سخنانشون فرمودن حصر خانگی آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی خلاف قانون اساسی هست. در جامعه ما قانون اساسی معنا و مفهوم واقعی خودش رو تا حالا پیدا نکرده و هر کس که بخواد قضاوت عادلانه بکنه و حق بگه از نظر سردمداران حکومت خائن محسوب میشه.
37 سال مبارزه با مواد مخدر از زمان آقای خلخالی تا حالا، اعدام، شلاق، زندان و جریمه نقدی. آیا مثبت بوده یا منفی؟ اگر مثبت بوده که هیچ، اگر منفی بوده چرا تجدید نظر نمی کنند؟
خب بخش بعدی برنامه گزارش آب و هوا هستش. میرسیم گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. زاهدان با حداکثر دمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای منفی 20 درجه سانتیگراد سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما امروز و فردا بارش باران و برف برای سواحل دریای خزر و به صورت پراکنده برای شمال شرق، شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و غرب کشور پیش بینی میشه. ضمن اینکه نسبت به وقوع کولاک و مه غلیظ در استان‌های گیلان و مازندران و همچنین گلستان از بعد از ظهر روز پنجشنبه از سوی سازمان هواشناسی هشدار داده شده. لایحه بودجه 1396 کل کشور موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست و برای همین همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی از فرانسه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به زودی بررسی لایحه بودجه سال 96 کل کشور رو که 3 روز پیش از سوی حسن روحانی ارائه شد آغاز خواهند کرد. آقای خاوند، پیش از پرداختن به جزئیات این بودجه اگه موافق باشین نگاهی بندازیم به مهمترین ویژگی‌های این بودجه.
بله، بودجه‌ای که 14 آذر ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد 4 و آخرین لایحه سند مالی یک ساله‌ای است که دولت 11 به مجلس میبره در شرایطی حساس برای کشور، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی. حسن روحانی طی چند ماه آینده آماده میشه برای پیکار انتخاباتی دور دوم ریاست جمهوریش. به علاوه با توجه به پیچیدگی‌هایی که در اجرای برجام به وجود آمده و تردیدهایی که در رابطه با تحولات سیاسی آمریکا در فضای بین‌المللی ایران شکل گرفته، دولت 11 با چالش‌های تازه‌ای روبرو شده که طبعاً بر تصویب و اجرای بودجه سال آینده کشور تأثیر می‌ذاره. از لحاظ اقتصادی هم وضعیت کشور مناسب نیست. با توجه به همه این عوامل حسن روحانی یک بودجه سنتی و بدون نوآوری رو به مجلس آورده. حجم بودجه
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده است ایران نمیگذارد دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا سند توافق هسته‌ای یا برجام را پاره کند. همزمان با اعلام آمادگی قوه قضاییه برای محاکمه موسوی، کروبی و رهنورد، علی مطهری میگوید برای آزادیشان برنامه داریم. نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی ایران و روسیه روز سه‌شنبه موفق شدند تا نزدیکی منطقه مصوم به شهر قدیم حلب پیشروی کنند. عملیات دیروز بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی سوریه در 5 سال گذشته بوده است. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک تایید کرد که ایران با ارسال مازاد آب سنگین خود به خارج به میزان تعیین شده در توافق اتمی بازگشته است. دادگاهی در عربستان 15 نفر از متهمان به راه اندازی شبکه جاسوسی برای ایران را به اعدام محکوم کرد. چندین نفر از دیگر متهمان این پرونده به حبس محکوم شدند. تهران ارتباط با این افراد را رد کرده است. به دنبال استعفای مانوئل والز از سمت نخست وزیری فرانسه، رئیس جمهوری آن کشور برنارد کازنوو وزیر کشور را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب کرد. وضعیت سلامت آرش صادقی، کنشگر مدنی زندانی، در 41مین روز اعتصاب غذا وخیم گزارش شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان یک بار دیگر به عنوان رهبر حزب دموکرات مسیحی برگزیده شد. اتحادیه اروپا به بریتانیا اعلام کرد تا ماه اکتبر سال 2018 فرصت دارد که این اتحادیه را ترک کند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید صرف نظر از شخصی یا غیر شخصی بودن حساب‌ها از وجه قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضاییه پرسیده است. آقای صادقی از رئیس قوه قضاییه خواست
چیکارش کنم؟ به نظر طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب نوبت میرسه به بخش ورزشی برنامه. خبرهای از فوتبال ایران، جهان، بسکتبال NBA و مسابقات تیراندازی آسیا در تهران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، با امداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا در ایران آغاز شد. مسابقات رده نوجوانان برگزار شد و تیم دختران ایران در مجموع در مسابقات رده‌بندی تیمی به مقام 5 رسید و از کسب مدال باز موند. چین، بنگلادش و قزاقستان عناوین اول تا سوم نصیب خودشون کردن. در مسابقات انفرادی هم بهترین عنوانی که تیم ایران میتونست به دست بیاره کسب مقام ششمی بود توسط فاطمه کرمزاده. میرمعصوم سهرابی، مدیر عامل باشگاه ماشینسازی تبریز، از سمت خودش کناره‌گیری کرد در پی اختلاف با هیئت مدیره بر سر انتخاب سرمربی جدید. هیئت مدیره‌ای که گزینه خارجی مد نظرشه و او با این تصمیم موافق نبود. قبل از آقای سهرابی، رسول خطیبی سرمربی باشگاه ماشینسازی هم از سمت خودش کناره‌گیری کرد. تیمی پر سابقه و قدیمی که در فصل جدید به لیگ برتر صعود کرده اما در رده آخر قرار داره و در خطر سقوط. خبر بعدی در رابطه با مسابقات فوتبال در اروپا، لیگ قهرمانان اروپا مرحله گروهیش تموم شد. بازی‌های دیشب و در گروه نخست آرسنال صدرنشین شد. پاریس سن ژرمن از پس لودوگورتس بلغارستان برنیامد، به زحمت در دقیقه 90 تونست 2-2 مساوی کنه، به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعدی شد. در گروه دو ناپولی صدرنشین شد، بنفیکا به عنوان تیم دوم و صعود کردن به دور بعدی مرحله حذفی. در گروه سوم بارسلونا در شرایطی که با تمام توان هم در این مسابقه حضور نداشت، دروازه بروسیا مونشنگلادباخ به توپ بست، 4-0 بازی رو برد. آردا توران هتریک کرد در این مسابقه، بازیکن ترکیه بارسا. و در گروه چهار بایر مونیخ تونست اتلتیکو مادرید رو شکست بده با گل روبرت لواندوفسکی، اما مادریدی ها از قبل سرگروهیشون مسجل بود، بایر مونیخ به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعدی شد. اما از گروه پنج روستوف، تیمی که سردار آزمون رو در اختیار داره، همچنین سعید عزت اللهی مقابل آینتوون به تساوی بدون گل رسید. خب از راهیابی مرحله بعد لیگ قهرمانان باز موند، اما راهی مسابقات کاپ اروپا شد، با توجه به اینکه در این گروه به مقام سوم رسیدن و اونا در رقابت‌های لیگ اروپا به مسابقات خودشون ادامه خواهند داد. در همین گروه رقابت تیم بایر مونیخ و اتلتیکو با نتیجه 1-0 فشاره کردن به سود بایرن به پایان رسید، تا بایرنی‌ها بعد از اتلتیکو به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد بشن. و خبر آخر در رقابت‌های بسکتبال در NBA، پیروزی گلدن استیت مقابل تیم ایندیانا پیسرز در رقابتی که کلی تامسون با کسب 60 امتیاز رکورد جالب توجهی رو به جا گذاشت که در 4 دهه گذشته این باشگاه کسب این تعداد امتیاز در یک مسابقه، اونم 29 دقیقه بی سابقه بود. چهارشنبه‌ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو می‌کنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا در ایران آغاز شد، مسابقات رده نوجوانان برگزار شد و تیم دختران ایران در مجموع در مسابقات رده‌بندی تیمی به مقام پنجم رسید و از کسب مدال باز موند. چین، بنگلادش و قزاقستان عناوین اول تا سوم رو نصیب خودشون کردن. در مسابقات انفرادی هم بهترین عنوانی که تیم ایران میتونست به دست بیاره کسب مقام ششمی بود توسط فاطمه کرمزاده. میرمعصوم سهرابی، مدیر عامل باشگاه ماشینسازی تبریز، از سمت خودش کناره‌گیری کرد در پی اختلاف با هیئت مدیره بر سر انتخاب سرمربی جدید.
برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه 17 آذر همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. روز گذشته 16 آذر بود و روز دانشجو. شهرام، نگاه روزنامه‌های امروز به برگزاری مراسم روز دانشجو چگونه بوده؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا روزنامه‌های نزدیک به حامی دولت و نزدیک به دولت، تیترها یا عکس‌های صفحه‌ای که خودشون رو اختصاص دادن به مراسم 16 آذر، اغلب این روزنامه‌ها از جمله روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش سخنرانی آقای حسن روحانی در دانشگاه تهران رو که مراسم رسمی 16 آذر بوده پوشش دادن. روزنامه اعتماد نوشته که آقای روحانی در جریان این سخنرانی مورد انتقاد برخی از دانشجویان اصولگرا قرار گرفته. البته دانشجویان نزدیک به اصلاح طلبان یا دانشجویان مستقل هم انتقادهای دیگری به دولت آقای روحانی داشتن نسبت به وعده‌هایی که ایشون داده در زمینه آزادی بیان، رفع فضای امنیتی از دانشگاه‌ها و همچنین رفع هست که این وعده ها تا کنون محقق نشده. یکی دیگر از روزنامه‌هایی که امروز گزارش مفصلی درباره جدال اصولگرایان با دولت آقای روحانی در دانشگاه ها منتشر کرده روزنامه شرق هست. نوشته که آقای محمد باقر قالیباف که شهردار تهران و کاندیدای دوره قبل ریاست جمهوری و احتمالاً کاندیدای دوره بعدی هست، به شدت دولت آقای روحانی رو مورد انتقاد قرار داده و گفته که حالا نه چرخ هسته‌ای چرخید نه زندگی مردم. روزنامه دیگری که باز در این باره گزارش داره روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران که اظهارات آقای روحانی رو با تیتر همه تحریم ها رفت جز بانکی در صفحه یک منتشر کرده و البته این روزنامه نوشته که دانشجویان انتقادات تندی به آقای روحانی داشتن و روزنامه همدلی هم تأکید کرده از بر این که روز گذشته یعنی روز دانشجو روز استراحت مطالبات بوده، از قول آقای علی مطهری نوشته که درخواست کردن شماری از نمایندگان که دیدار کنن با آقای خامنه‌ای و همچنین با کسانی که محصور هستن آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تا راهی برای رفع حصر پیدا کنند.
بله، اما روزنامه آرمان از احتمال فیلتر شدن شماری از پیام رسان‌ها خبر داده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
بله، این روزنامه به نقل از آقای کمال هادیانفر که به نوشته این روزنامه پلیس فتای نیروی انتظامی هست، نوشته که 30 پیام رسان فیلتر خواهند شد. اسامی پیام رسان هایی که در این گزارش آمده اغلب اسامی پیام رسان هایی هست که خیلی هم مورد کاربرد قرار نمیگیره یا مورد استفاده در ایران قرار نمیگیره، از جمله تلگرام از به این پیام رسان ها نیست. در این حال این مقام نیروی انتظامی گفته که ما چند هزار سایت و کانال تلگرامی هم که در اون قمار رواج داشته رو شناسایی و فیلتر کرد.
اما دست آخر روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره بودجه نهادهای فرهنگی در سال 96. روایت این روزنامه از چگونگی توزیع این بودجه چگونه بوده شهرام؟
در گزارشی که روزنامه جهان صنعت منتشر کرده به سهم اندک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بودجه فرهنگی اشاره شده، نوشته که این وزارتخونه با همه تشکیلات و معاونت‌های مختلف و گستره سراسری خودش 1180 میلیارد تومان در سال 96 بودجه براش تعیین شده، در حالی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تنهایی 1598 میلیارد تومان و همچنین مرکز خدمات و حوزه علمیه قم هم بیشتر از 100 میلیارد تومان بودجه خواهد داشت. نهادهای موازی فرهنگی هم هر کدوم بودجه های کمتری رو به خودشون اختصاص دادن.
حالا ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود.
متشکرم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب اگه موافق باشید موزیک ویدیوی ببینیم و بشنویم از سیاوش قمشی با عنوان جوانه.
تو دلم جوانه کرده منو یاد خوبی تو که دلو دیوونه کرده منو رنگ مخمل شب منو برق صد ستاره که تو عمق تیرگی ها باز تو رو یادم میاره نباشی تو خاطر من مثل این که زندگی نیست مثل این که رنگ دریا آبی همیشگی نیست یاد من اگر چه نیستی تو رو با خودم میدونم چشم راه مهربونی تا ته دنیا میمونم روی شیشه مینویسم دیگه به امید دیدار موندنی ترین مسافه تا ابد خدا نگهدار. Oh, 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 oh
جوان کرده منو یاد خوبیه.
خب پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 17 آذر. ما امروز بعد یه عذرخواهی هم بکنیم، یک مشکلات فنی وجود داشتش که باعث شد یک سری از ویدیوها
به هم بریزه، جابجا پخش بشه،
زیاد پخش بشه.
معذرت می‌خوایم ازتون، تکرار نمیشه دیگه.
بله.
تا چند لحظه دیگه با من همراه باشید با خبرهای این ساعت. بفرمایید.
من خواستم خداحافظی کنم، شاد و پر انرژی باشید.